گاو داره، نمیدونم حتی امکان داره خنک کننده داره، گرم کننده داره. ببین حتی بسیاری از لشکرهای بزرگی کشور اون موقع امکانات رو تو جنگ در مقرهاشون نداشتن. علی شهید سلیمانی همه اینا رو برای رزمندگان اسلام اونجا تو منطقه نورد اهواز آماده کرده بود. من واقعا به خودم سوال بود چی چطوری شده این همه امکانات، تجهیزات، پشتیبانی؟ اصلا اونجا خب این سبک مدیریتی شهید سلیمانی بود که در واقع از کمترین امکاناتی که اگر تو جنگ اون موقع برخوردار بودیم بیشترین بهره رو میبرد و استفاده میکرد، حتی رزمندگان رو اجازه نمیداد در سختی هایی در عقبه و در پشت جبهه باشن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر عزیزی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم. برنامه رهیافت رو که ویژه یاد کرده شهید سردار سلیمانی هست و ویژگی‌ها و الگوهای مدیریت او رو بررسی می‌کنیم، باز هم با شما شنوندگان ادامه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما 30637 در اختیارتون هست و از دیدگاه نظر شما استفاده خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام حاج قاسم سلیمانی در
روی بان یرمان این الله اشترا من المؤمنین هم
کسا هم رو هم بارم و هم بابامو خب بوس کرده لپشو، لباس زرد پوشیده بود، لپشو بوس کرده، گفت من بهترین بابای دنیا رو دارم، اونم گفت بهترین زینب جون دنیا رو دارم.
دوباره بابام از دست دادم، چون که با بچه های شهدا خیلی مهربون بود.
ما حماسه ایم ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
میهنم سلام
مردمان تو، عاشق تو هم، سرزمین من همیشه نام تو بلند.
میهنم سلام
ای غرور کخ در رگت رها، ای شکوه تو صلابت دلان، احتزاز پرچمت به هر کجا. میهنم سلام ای غرور کخ در رگت رها، ای شکوه تو صلابت دلان، احتزاز پرچمت به هر کجا. میهنم سلام
یاد همه شهدای عالی مقام مدافع از ایران عزیز همواره زنده و گرامی باد. دو مهمان داریم، آقای دکتر ریاضی رئیس گروه مستقل اقتصاد دفاع در دانشگاه عالی دفاع ملی و سمت دیگر آقای دکتر لطیفی معاون سابق شهید رئیسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در حوزه مدیریت. به هر دو مهمان سلام و خوش آمد میگم. نخست از شما شروع کنم دکتر ریاضی که الگوهای مدیریتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو چطور ما میتونیم به عنوان اسلوبی مدیریتی دستبندی فهرست و عرضه بکنیم و اون رو معاصر خودمون به بهترین شکل ممکن در چهارچوب‌های اجرایی و منکردی نیروی شایسته مدیریتی کشور به کار بگیریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تبریک دارم میلاد با سعادت فخر انسانیت اسلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به همه ملت شریفمون و همچنین تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی رو که الحق و الانصاف دست دادن چنین اسطوره‌ای مالک اشتر زمانمون به نحوی میشه این واژه رو برشون به کار بود بسیار سخت و دردناک هست. فرمایش شما رو که من الان دریافت کردم و صحبت‌های عزیزانی رو که گوش دادیم خیلی کامل و جامع و جالب بود. متأسفانه یه سری نکات رو من عرض میکنم انشالله که مفید و فایده باشه خدمتون هر شبت. ببینید ما در سبک‌های مدیریتی تو دنیا متأسفانه فقط دو سبک رو میشناسن، یه سبک استبدادی یا امریکایی و یک سبک مشارکتی یا ژاپنی. بعضی از کشورها اومدن برای خودشون یک سبکایی رو ساختن مثل مالزی، مثلا مدیریت اسمایل یا همون لبخند ها لکن این که ما هم به واسطه داشتن تمدن غنی و هم به واسطه اسلامی بودنمون میتونیم از سبک‌های مدیریتی بهتر بهره ببریم. سبک‌های مدیریتی که حضرت امیر تو نهج البلاغه داشته، تو رفتار خودشون در طول عمرشون این رو نشون دادن، و بعد از ایشون ائمه اطهار و نائبان برحقش میشه ازش استفاده کرد. اما نکته اساسی چیه؟ نکته اساسی اینه که ما یک مشکل بزرگی در کشورمون داریم و اون اینه که الگوسازیمون دچار مشکله. هرگز نمیگم الگوهایی رو که داریم ازشون مواردی رو استخراج کنیم و تعلیم بدیم. واسه همین مقام معظم رهبری که خاطرتون باشه نکته رو فرمودن و اون مکتب سلیمانی بود. حتی تو درک این واژه بعضن ما دچار یک سری خلل و فرج میشیم. بعضی ها فکر میکنن مکتب سلیمانی مکتبیه که خود حاج قاسم به وجود آورده. بعضی ها به درست این باور رو دارن که این مکتب مکتبیه که برگرفته از مکتب اسلام و مکتب قرآن و مکتب ولایت بوده و حاج قاسم این رو به درستی پیاده سازی کرده. یکی از ویژگی های خاص حاج قاسم اینه که ثبات مدیریت در فرایند ایشون رو شما نگاه کنید. طی 24 سال ثبات مدیریتی ایشون حاج قاسم را از دهه 70 تا دهه 90 شمسیمون که سال 98 ما رو محروم کرد از وجود حاج قاسم این رو ثابت میکنه. یک کاری رو که حاج قاسم میکرد رهبری بر دلها بود، رهبری بر قلبها بود، یعنی قاعده رهبری رو بیشتر ایشون متبلور میکرد. ارتباط قلبی و دلی با ولایت بود، همون چیزی که خودشون فرمودن. شما در نظام مدیریتی ایشون نگاه کنید با چند گروه کار میکردن ایشون در صحنه جنگ، با چند گروه، زینبیون، فاطمیون، حسینیون، حیدریون و مدافعین حرم خودمون. شما نگاه کنید خیلی سخته که شما بخواید با چند ملیت یک کار مشترک رو انجام بدید. ایشون از هوش فرهنگی بسیار بالایی برخوردار بود و این همش در زهد و ولایت پذیری ایشون خلاصه میشه که از این دوتا قاعده به درستی استفاده کردن و تونستن رهبری مقلدانه ای رو از مقام معظم رهبری داشته باشن و این مسیر رو بتونن به سلامت ادامه بدن. شما در ایامی که گروه منحوس داعش از بین رفت ادعاهای خود امریکا رو نگاه کنید که گفتم ما با چند هزار میلیارد دلار نتونستیم منطقه رو داشته باشیم، سلیمانی با 3 میلیارد دلار اینجا رو از ما پس گرفت. 3 میلیارد دلاری که به غلط همه فکر میکنن ایرانی ها خرج کردن، نه، این فقط از جیب ما نبوده، به اینها توجه نشده. ما همواره دنبال اینیم که ببینیم چالش های خودمون رو با چه کسی میتونیم پوشش بدیم. ای کاش نگاهمون به خدمات و فعالیت های حاج قاسم نگاه کاملا تکنیکال، حرفه‌ای و علمی بود. خیلی ها به این نگاه نمی کنند. الگوی مدیریت حاج قاسم را اگر ما در دولت های خودمون استفاده کنیم، اگر در کار شخصی خودمون هم استفاده کنیم، مطمئن باشید پیروز هستید. این معنا نیست که بی نقص بوده ها،
ولی
نقاط قوت همواره بیشتر.
ولی یک چارچوب نو هست. اجازه بدید از دکتر لطیفی بیشتر در این باره به عنوان استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی متخصص در حوزه مدیریت این رو جویا بشیم و جوانب مهمی که شما اشاره کردید. بیشتر من نگاهم به کاربستهای امروزی است. بالاخره همه این تغییرات و تحولات درست، ولی ما نمونه هایی رو داریم میبینیم که این نمونه ها میتونن به ما قابلیت های بسیار بسیار چابک و کارآمدی بدن که هم مردم پسند، هم مقبول افکار عمومی، هم مرضی خداوند و هم در این حال مرتبط با ارتقا و پیشبرد آرمان های ما هستن. دکتر لطیفی دوباره بهتون سلام و تبریک میگم، از شما بشنویم.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه. سال روز ولادت امیرالمؤمنین رو به همه محبان این بزرگوار تبریک عرض میکنم، همچنین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی میداریم و همراهان عزیزشون ابو مهدی مهندس و سایر شهدای عزیز. در خصوص نکاتی که عزیزمون آقای دکتر ریاضی فرمودن، من یه نکته ای رو میخوام اضافه بکنم و اون این که بالاخره حضرت آقا در مورد این شهید بزرگوار فرمودن شهید به مثابه یک مکتبه. خب مکتب چیه؟ به نظر میرسه که اگر بخوام خیلی خلاصه با توجه به وقتی که ما در جلسه داریم و کوتاه هستش خدمتتون عرض بکنم، باید بگم که مکتب ویژگیش این هستش که هم یک نظام فکری داره. این نظام فکری فقط در عرصه فکر نیست، بلکه منجر به کنش میشه و یک جریان ایجاد میکنه و نکته مهمتر این که این جریان استمرار داره و به عنوان یک مکتب مستمر دیده میشه. حاج قاسم هم اندیشه دارد مکتبش و هم کنش دارد و همین کنش استمرار داره و اون استمرارش باید امروز بتونه به ما کمک بکنه برای اینکه نسبت به مسائلی که باش در کشور و در سطح منطقه و در سطح بین الملل مواجه هستیم بتونیم پاسخمون رو از مکتب حاج قاسم بگیریم. یکی از ویژگی های مکتب حاج قاسم و ویژگی های این شهید بزرگوار جمع ازداد معنادار بودن ایشونه.
جالبه. بله من.
یعنی ایشون از یه طرف قدرت نظامی داره ولی در اوج عطوفت انسانی هم هست. نوعا تصور اینه که کسی که دستش تفنگه دیگه خیلی با عطوفت و عاطفه و محبت و احساسات کاری نداره، ولی ایشون در رفتارهاش دو طرف طیف رو میبینیم، هم قدرت نظامی و هم عطوفت انسانی، هم صلابت در تصمیم داره هم رقت قلب داره، هم اطاعت تشکیلاتی رو در سازمان رزم سپاه قدس و قبلش قرارگاه قدس و قبلش لشکر سارالله میبینیم از ایشون که قائل به سلسله مراتب و کارهای تشکیلاتی بر اساس سلسله مراتب، و از اون طرف به ابتکارهای فردی احترام میذاره و از اون استقبال میکنه و فرصت میده و جریان جوانگرایی که ایشون راه انداختن چه در مجموعه سپاه قدس و بعدا میبینیم که مجموعه هایی که در محور مقاومت ایجاد شدن، این ابتکاراتی بودش که حقیقتا ارزشمند بود. این جمع ازداد بودن، گاهی اوقات ما فکر میکنیم معنویت با عقلانیت قابل جمع نیست، یه دوگان سوری درست کردیم تو ذهنمون بعضی ما. ایشون نشون میده که معنویت عمیق با عقلانیت عملی با هم جمع میشه. لذا من اولین مؤلفه این شهید بزرگوار رو توی اون مکتب بودن ایشون نمیدونم. ایشون اگر کسی کار مختصری هم کرده باشه توی کنش هایشون میبینه که ایشون توی حوزه های متعدد، ما فکر کنیم فقط ایشون یه شخصیت نظامیه، نخیر، چون تقریبا میشه گفت اولین باغ موزه دفاع مقدس در کشور رو ایشون در کرمان ایجاد کرده در دهه 70 و نگاه فرهنگی نسبت به جبهه و جنگ داره، نه یک نگاه
و نگاه اجتماعی، نگاه اجتماعی ممتاز. بله بله بله، چون راجع به نسل جوانم از ایشون ما به یک برخورد بسیار واقع نگری داریم که شاید اگر واقعا میخوام بگم که نه بذار شایدش رو حذف کنم، اگر بگردیم در میان سیاستمداران موجود به این راحتی پیدا نمی‌کنیم.
پیدا نمی‌شه.
بله، بله.
این جمع ازداد مکتب می‌سازه، یعنی این اسطوره نیست، هم یک انسان واقعی داریم صحبت می‌کنیم. این آدمی که در همه مشغله‌ها و مأموریت‌هاش وقتی که می‌شنوه یکی از فرزندان نیروهای سابقش در لشکر 41 سارالله بیمار شده در بیمارستانه و کسی نیست بهش رسیدگی بکنه، پامشه میاد بیمارستان پشت در اتاق عمل وای میسته براش دعا میخونه. اصلا این توی منطقه کسی که مسئوله یه مقداری بعید به نظر میرسه و گاهی اوقات برای ما قابل فهم نیست، ولی این آدم این کار رو انجام داده. نکته بعدی ایشون که خیلی توی ایشون واضحه و به نظر من امروز تشنه این هستیم، یکی از مسائلی که بشریت رو امروز به شدت داره اذیت میکنه جست حقوق بشر و توجه به انسانیت و شعار دادنها و این جست های پوشالینی که داریم میبینیم. این شهید بزرگوار کنش مسئولانه داره در برابر این جست های پوشالین، اهل نمایش نیست، قول معروف حالا تو این فضایی اهل فریاد رسانه‌ای نیست، توییت کردن نیست. حضرت آقا هم امروز تو این صحبتایی که داشتن فرمودن ایشون بعضی ها خوب فکر میکنن، بعضی ها خوب حرف میزنن ولی خوب عمل نمیکنن. ایشون هم خوب فکر میکرد، هم خوب حرف میزد، هم خوب عمل میکرد و بهتر از همه اتفاقا این ویژگیش بود، اهل خودنمایی نبود. شما ایشون رو با عنوان یک آدمی که حالا با اون لباس مثلا نظامی بخواد حرکت بکنه، به جنرال بودنش، به با همه این صفات بهشون میخورد و لایق این بود، ولی از همه اینا گذشت و حتی در وصیت‌نامه‌اش میگه وقتی میخواید روی سنگ قبر من بنویسید، بنویسید سرباز. این نگاه کنشگرانه مسئولانه، چیزی که جوان امروز ما از ما انتظار داره که مسئول ما بیش از اونی که در قالب و چارچوب مقام بودنش قرار گرفته باشه، در قالب و چارچوب مسئول بودن خودش رو نشون بده. پای کار میاد، مسئولیت رو میپذیره، هزینه رو میده، عمل بی ادعا داره. این برای هر انسانی که فطرتش پاکه و انسانی که فطرتش آگاهه جذابیت داره و اون رو میتونه تبدیل به یک مکتب بکنه.
همینطوره. آقای دکتر ریاضی، نکته ای که حالا این طرف بتون بهش اضافه کنیم، من باز به بخشی از سوال قبلیم برمیگردم. ما امروز در حقیقت به عنوان یک شخصیت مدیریتی دارای فهرست و برشمردن درک مدیریتی از او سراغ داریم. همین مثال آخری که آقای دکتر لطیفی بیان کردن که یک سپهبد عالی مقام نظامی در اوج قدرت از فروتنی و تواضع کارکردگرایانه سخن میگه، که این تنها یک تعارف نیست، یک واقعیته که مردم رو درک کردن و آنچنان همه اخشار بدون گرایش و جهت و تعلق خاطر اون رو انقدر بزرگ و ملی دیدن و ستایش کردن و تا امروز ادامه داره. این کاربست به ما الگوی کاربردی امروزی هم میده، ما چطور میتونیم که بهش نزدیک بشیم؟
بله، من تذکر میکنم آقای دکتر لطیف نکات خوبی رو فرمودن، کار ما راحت تر کردن توی بیان مطالب، یعنی میشه پیوسته همدیگه این مطالب رو گفت. ببینید، ما توی فیلم مدیریت یه چیزی داریم به نام تولید ناب. تولید ناب در صورتی اتفاق میفته که شما بتونید واکنش سریع نسبت به تحولات داشته باشید.
yes.
حاج قاسم یکی از ویژگی هاشون این بود که نسبت به اتفاقات نو میتونه رفتار نوعی رو نشون بده. این برگرفته از تجربه، تخصص و آزمون خطاها و اتفاقاتیه که پشت سر گذاشتن. ببینید، روحیه بالا قطعا نقش مؤثر داره در مدیریت بهتر، در حکم روایی خوب، این قطعا نقش مؤثری داره. اما نگاهی به فرهنگام باید نگاه کنیم. فرهنگ کشور ما به چه صورته؟ چه مدل فرماندهی رو میپذیره؟ فرماندهی رو میپذیره که همزمان و همگام باشه با مردم. همینی که دوست عزیزمون میفرمون، اینطور نباشه که خودش رو بگیره، بگه من جنرالم، محافظ نیاز دارم، ماشین میخوام. ما بعضاً میبینیم یک شخصی که شاید جایگاهی هم نداره، رانندهی برای خودش داره، محافظی داره، دفتر و دستکی داره. حاج قاسم قائل به اینجور چیزها نبود. خاطره رو دختر خانم حاج قاسم تعریف میکردن، میگفت من مهمان پدر بودم، یه چند تا دونه توت خوردم همراه با چای. وقتی داشتیم میومدیم بیرون، پدر از من پرسید که شما چند دونه توت خوردید؟ من گفتم نمیدونم، 4 تا 5 تا. میگه یه پولی رو در آورد انداخت توی یه صندوقی که یه گوشه گذاشت و گفته بود این مال بیت الماله، این توت برای منه، حالا شما خوردی پولش رو میدم. نکته اینه که ببینید، دقت در نوع رفتار. قطعا کسی که با فرزند خودش اینقدر رک و راست و قاعده مند رفتار میکنه، با نیروی خودش هم همین کار میکنه. نگاهش به اجتماع چه نگاهی هست، این بله این نکته مهمیه. ولی شما برید تو فرهنگ‌های مختلف هم نگاه کنید. خب ما توی نیروهای حاج قاسم کسایی مثل افغانی‌های عزیز رو داشتیم، عراقی‌های عزیز رو داشتیم، آذربایجانی‌های عزیز رو داشتیم، پاکستانی‌های عزیز رو داشتیم. اینا فرهنگ‌های مختلفی دارن. شاید یک حرفی، یک کلامی، یک رفتاری تو هر فرهنگ برداشتی داشته باشه. این نگاه ایشون نسبت به هر کدوم از این فرهنگ‌ها و همگام شدن با اونها، این نکته بسیار مهمیه. اینی که میگم، من عرض کردم خدمت شما که ایشون بر دل‌ها رهبری می‌کرد و مدیریت می‌کرد، داله بر این موضوعه.
درسته؟
که ادبیات مشترک رو پیدا کرده بود و با اون ادبیات مشترک داشت مدیریت میکرد. اصطلاحاً در برج عاج خودش به سر نمی‌برد. دچار بیماری مدیران کوتوله نبوده. این اصطلاح هست عرض بنده.
بله 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 در اون قالب و
بله ایشون تو
حصار گرفتار نشده.
بهره ورترین و کم هزینه ترین سبک مدیریت رو حاج حاصل داشته. این خیلی سخته که آدم بتونه اینها رو با هم دیگه اصطلاحاً به زبون امروزی ها مچ کنه، هماهنگ کنه، یکسان کنه. این بسیار سخته. ولی نگاه به مکتب حاج قاسم، همان نگاه قرآنی و اسلامی و ولایی، خود به خود آدم رو تو اون الگو قرار میده. ولی به شرط اینکه حاج قاسم رو به عنوان الگو طرف بذاره جلوی خودش.
دقیقا.
حاج قاسم صبح که از اتاقش میخواست بره بیرون، دست میکشید به عکس شهدا، میگفت ببخشید نتونستم روز گذشته کاری بکنم که امروز پیش شما باشم. ببینید به چه حدی از یقین میرسن که قبل از شهادتشون میتونه خداوند مرا پاکیزه بپذیر. این برگرفته از چیه؟ از اطمینان گام هایی که بر میداره. شخصی که در هفته یک یا دو بار مهمان حضرت آقا میمونه برای گزارش دادن، خستگی نمیشناسه، صبح سوریه، شب ایرانه، ظهر توی عراقه، خستگی نشناختن، یعنی آدم به این باور برسه که این دنیا گذراست، من در این دنیا دارم بازی نمی کنم، من دارم برای آخرتم بازی می کنم، من دارم زمین سازی می کنم برای یه اتفاق بزرگ.
دقیقا این هدف شناسی
با این نگاه کار بکنه حتما پیروزه. شما من مثال بزنم مادیشو، یه کارخونه ای رو به بنده بدن بگن آقا شما اینو مدیریت کن، اگه صرف برای این باشه که اون کارخونه رو اطلاع ببخشم، یه جایی کارم تمام میشه دیگه، از اون بیشتر نمیتونم نقش آفرینی بکنم.
خیلی متشکرم.
در نتیجه دنبال اینم که برم یه جایی دیگه، یه جایی بزرگتر. ولی اگر بخوام بگم که خود من این کارخونه رو دارم آماده میکنم برای یه کار بزرگتر، هرگز از کارم سیر نمیشم. این فرمایش از دست آغاز که فرمودن هر جایی کار میکنید اونجا رو به عنوان مرکز دنیا بدونید، که اگر شما کاری نکنید کمیت دنیا لنگ اصطلاحا. ما باید اینجوری نگاه حاج قاسم چنین نگاهی بود، واسه همین خستگی ناپذیر کار میکرد.
خیلی متشکرم. به روح او همیشه شاد. و همونطور که در آغاز برنامه امشب هم نمیدونم شما شنیدید یا نه، بخش از توصیف رهبری معظم در مورد ایشون که خب یک چارچوب مهم هست که مرد ایمان و اخلاص و واقعا مخلصا لله بود و مرد عمل. او یه جمله هم داره، میخوایم پایان بخش این ویژه برنامه رو با جمله از خود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ببندم که اشاره میکردم فرصتی که در تهدیدات در خود فرصت ها به عنوان فرصت های مثبت ظاهری نیست. امیدوارم که فرصت برای دانستن بیشتر، فرصت برای استنتاج علمی و مسئولانه بیشتر و فرصت رو برای اقدام درست مبتنی بر عقل و خردمندی گره‌گشایی از دست ندیم. بسیار متشکرم از شما دکتر ریاضی و دکتر لطیفی و براتون آرزوی موفقیت میکنم و از همه شنوندگان هم سپاسگزارم.
سليماني أبا الأحرار سنمحو كل جبار بنصر الواحد القهار سنأتيكم بني صهيون من أقصى ومن داني فإنا لم نزل نمضي على عهد السليماني سنغزو دولة الكفر بنصر الله والفتح سنمحيهم ونخزيهم بضرب السيف والرمح سنأتيكم بني صهيون من أقصى ومن داني فإنا لم نزل نمضي على عهد السليماني بأمر القائد الأعلى وصلنا المسجد الأقصى فقد قلنا ورددنا ستبقى القدس ما دمنا على الله توكلنا بهذا الذل لم نرضى بهذا الذل لم نرضى لن تهدأوا لن تهدأوا يا زمرة الكفار إنا ففينا من دماء الحيدر الكرار
بالروح عهدناك يا قاسم سليماني نبكوك يا للإحتلال الغاصب القداس سره برکن کنی سردار دگر بار علم بردار سوزان ریشه دشمن علم کن دست استکبار حرم را جلبه غیرت توی قاسم سلیمانی توی عاشق ترین سردار که از نسل شهیدانی
حاضر هستم شانس دارم
از نزدیک ببینیم
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ببار بارون که اینجا شکل زندونه، ببار بارون دل بیتاقتم خونه، ببار بارون یکی عشقش رو گم کرده، ببار بارون قراره گریه برگرده، از این بهتر نمیشه فکر من باشی، تو هم انگار قراره دیگه تنهاشی، نمیدونم چرا بد شد، چرا از خوبیام رد شد، شاید بازم بیاد خونه بگه بی من نمیتونه، نمیتونه اونو یادم میاری، تو باید بازم ببادی، تو ببار بارون تو باباز منو یاد چشاش بنداز، ببار بارون اینجا کی جدا خونم، ببار بارو که بی عشقش نمیتونم، ببار بارو چشاش بنداز، ببار بارون